ساعت 9 شب در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. جمهوری خواهان کنگره پیشنویس اعمال تحریم‌های سخت‌تری علیه ایران را آماده کردند. سفارت افغانستان در تهران می‌گوید بررسی شلیک به خودروی مهاجران در یزد ادامه دارد. و بر اساس یافته‌های یک پژوهش، قرنطینه احتمالاً جلوی مرگ 3 میلیون نفر را در اروپا گرفت. سلام، شب بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت به مدت 15 دقیقه همراه شما. جمهوری خواهان در کنگره آمریکا پیشنویس اعمال تحریم‌های سخت‌تری علیه ایران را تدوین کرده و این طرح را در روزهای آینده به رأی خواهند گذاشت. وبسایت واشنگتن فری بیکن خبر داد نسخه‌ای از طرح پیشنهادی جمهوری خواهان به طور اختصاصی به دست این وبسایت رسیده است. بنابراین گزارش، این طرح پیشنهادی شامل بزرگترین بسته تحریمی علیه ایران خواهد بود و هدف از آن زمینگیر کردن تروریسم جهانی و همچنین به ورشکستگی کشاندن رژیم عنوان شده است. به نوشته واشنگتن فری بیکن، این طرح که احتمالاً روز چهارشنبه 21 خرداد به کنگره ارائه خواهد شد، شامل بیش از 140 پیشنهاد جدید است. دبیر اول سفارت افغانستان در تهران میگوید بررسی‌ها در مورد آتش گرفتن خودروی حامل مهاجران و پناهجویان افغان در یزد ادامه دارد و کابل از وزارت خارجه ایران خواسته تحقیقات جدی در این مورد انجام دهد. فاطمه طالقانی به رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد گفته تلاش‌ها برای شناسایی هویت 3 پناهجویی که در آتش‌سوزی خودرو در شهر یزد سوختند ادامه دارد. دبیر اول سفارت افغانستان در تهران میگوید عبدالغفور لیوال سفیر کشورش از عمل پلیس ایران در مورد دستبند زدن به مجروحان بستری شده در بیمارستان انتقاد کرده و خواسته تا دستبند مجروحان باز شود. آقای لیوال گفته این کار غیرقانونی و نادرست است. روز 15 خرداد در جریان شلیک به یک خودرو و سپس آتش گرفتن آن در یزد 3 شهروند افغان کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. نتیجه یک پژوهش جدید نشان می‌دهد قرنطینه سفت و سخت در اروپا شامل بستن فروشگاه‌ها و مدارس احتمالاً جلوی مرگ بیش از 3 میلیون نفر را در این قاره گرفته و شیوع کرونا را تحت کنترل درآورده است. بر اساس مدل سازی که کالج سلطنتی لندن در مطالعات قرنطینه اعمال شده در 11 کشور اروپایی انجام داده، محدودیت‌ها و تدابیر شدید به ویژه در ماه مارس تأثیری اساسی در مهار شیوع کرونا تا اوایل ماه گذشته میلادی بر جای گذاشته است. این پژوهش می‌گوید احتمالاً تا اوایل ماه می بین 12 تا 15 میلیون نفر در 11 کشور اروپایی به ویروس کرونا مبتلا شده بودند و اگر قرنطینه و محدودیت‌های سخت اعمال نمی‌شد، احتمالاً بیش از 3 میلیون نفر در اروپا از کرونا جان می‌باختند. تا کنون شمار مبتلایان قطعی در اروپا 2 میلیون نفر گزارش شده، اما مطالعات نشان می‌دهد بخش بزرگی از مبتلایان بدون اینکه عوارضی داشته باشند و حتی خود متوجه شوند بهبود می‌یابند. بدین ترتیب تعداد مبتلایان واقعی بسیار بیشتر از آمارهای رسمی است. سخنگوی وزارت بهداشت ایران امروز دوشنبه تازه ترین آمار قربانیان کرونا در کشور را بیش از 8300 تن و شمار مبتلایان را نیز بیش از 173000 نفر اعلام کرد. به گفته کیانوش جانپور در طول 24 ساعت گذشته 70 تن از مبتلایان به کووید 19 جان خود را از دست داده و حدود 2600 نفر از مبتلایان هم در وضعیت شدید این بیماری قرار دارند. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی در حال این آمار را به صورت روزانه اعلام می‌کند که میزان دقت آن مورد تایید منابع مستقل داخلی و خارجی نیست و آنها تعداد مبتلایان و جانباختگان را بسیار بیشتر از آمارهای رسمی ارزیابی می‌کنند. مقام‌های بهداشتی در ایران وضعیت استان خوزستان را همچنان قرمز اعلام کرده و می‌گویند 8 استان دیگر شامل هرمزگان، کردستان، آذربایجان شرقی و غربی، کرمانشاه، بوشهر، سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی در وضعیت هشدار قرار دارند. روز یک شنبه ساعتی بعد از تظاهرات در شهر مینیاپولیس در ایالت مینسوتا، شورای این شهر اعلام کرد در صدد اجرای اصلاحات در دستگاه پلیس محلی این شهر است. از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز اعلام کرد فرمان خروج گارد ملی را از واشنگتن صادر کرده است. این در حالی است که تظاهرات ضد نژاد ستیزی در 13 روز متوالی این بار به گونه‌ای صلح‌آمیزتر در برخی شهرهای آمریکا از جمله نیویورک و واشنگتن ادامه یافت. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
شورای شهر مینیاپولیس روز یکشنبه با حداکثر آرا توافق کرد که بخش پلیس محلی این شهر را منحل و به طور کامل بازسازی کند. لیزا بندر رئیس شورای شهر مینیاپولیس روز یکشنبه با اعلام این خبر گفت که شورا با توجه به شناختی که از عملکرد پلیس در این شهر دارد، ساختار ایمنی این شهر را با الگوی جدیدی همسو با جامعه مینیاپولیس و با هدف ایجاد امنیت برای شهروندان پایه‌ریزی می‌کند. این تصمیم شورای شهر مینیاپولیس در حالی است که جیکوب فری شهردار مینیاپولیس با انحلال بخش محلی پلیس مخالفت کرده و بنابر گزارش‌ها این تصمیم احتمالاً با مخالفت باب کرول رئیس قدرتمند اتحادیه پلیس نیز روبرو خواهد شد. آقای فری با ایجاد اصلاحات در سیستم پلیس و مبارزه با نگرش‌های نژادستیزانه احتمالی در میان افراد این نهاد موافقت کرده، اما با انحلال کامل آن مخالف است. اما در حالی که تظاهرات در مخالفت با نژادستیزی در شهرهای نیویورک، واشنگتن و دیگر شهرهای بزرگ آمریکا روز یکشنبه برای 13 روز متوالی ادامه داشت، اعلام شد که مراسم خاکسپاری جورج فلوید، سیاه‌پوست آمریکایی که مرگ وی در جریان دستگیریش توسط پلیس مینیاپولیس در 2 اخیر تظاهرات گسترده‌ای را در ایالات متحده و شمار دیگر از کشورهای جهان دامن زده، قرار است فردا سه‌شنبه 9 ماه ژوئن در شهر هیوستون برگزار شود. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد که در فرمانی از نیروهای گارد ملی خواسته به حضور خود در شهر واشنگتن دی سی پایان دهند. آقای ترامپ در توییت خود ضمن اعلام اینکه پایتخت کاملا در کنترل است، در این حال هشدار داده که نیروهای گارد ملی اگر نیاز باشد سریعا باز می‌گردند. دونالد ترامپ هفته گذشته پس از آن که اعلام کرد که در صورت تداوم نارامی‌ها و خشونت ارتش را به میدان خواهد آورد، مورد انتقاد قرار گرفت. تظاهرات و راهپیمایی در اعتراض به مرگ جورج فلوید و در مخالفت با نژادستیزی در هفته‌های اخیر، علاوه بر شهرهای بزرگ آمریکا، در بسیاری از شهرهای بزرگ جهان از جمله در قاره‌های اروپا و استرالیا نیز برگزار شد. روز یکشنبه گروه‌هایی از تظاهرکنندگان در مرکز منهتن نیویورک راهپیمایی کردند. در واشنگتن دی سی هزاران تظاهرکننده در مقابل کاخ سفید و در آن سوی نرده‌های حفاظتی تظاهرات مسالمت‌آمیزی را برگزار کردند و در شعارهای خود خواهان عدالت و مقابله با نژادستیزی شدند. در همین حال رئیس پلیس شهر مینیاپولیس روز یکشنبه گفت جسد فلوید روز یکشنبه از زادگاه وی به شهر هیوستون انتقال داده شده و قرار است روز دوشنبه مراسمی در یادبود او پیش از خاکسپاری برگزار شود. پیشتر طی روزهای گذشته مراسم‌های دیگری در یادبود جورج فلوید در شهر مینیاپولیس و شهری دیگر در کارولینای شمالی در نزدیکی زادگاه وی برگزار شد.
کیان معنوی گزارش می‌داد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
و اگر خواستید از پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا استفاده کنید، شماره پیامگیر 24 ساعته ما هست 20420221122113. در ادامه جدال لفظی بین روسیه و آمریکا با محوریت ایران که در روزهای اخیر به طور چشمگیر افزایش یافت، یک دیپلمات ارشد روس واشنگتن را متهم کرد که با سیاست خود در قبال تهران نه تنها هیچ مشکلی را حل نکرده، بلکه انواع مشکلات را به وجود آورده. مسئولان آمریکایی میگویند رویکرد فشار حداکثری موفق بوده. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
روسیه بار دیگر بر مخالفت خود با سیاست آمریکا در قبال ایران تاکید کرد. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین مؤثر بودن رویکرد فشار حداکثری آمریکا بر ایران را زیر سوال برد و در توییتر خود نوشت: پیامدهای این سیاست عبارتند از کاهش تعهدات برجامی دولت ایران، مصائب مردم این کشور، تضعیف نظام، عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای و تشدید تنش در خلیج فارس. او افزود: آمریکا باید واضح‌تر توضیح دهد پیامدهای مثبت این سیاست چیست، زیرا به نظر می‌رسد هرچه اوضاع بدتر شود از دید واشنگتن بهتر است. آمریکا 2 سال پیش با خروج از برجام به روی کرد فشار حداکثری بر ایران روی آورد تا به گفته مسئولین آمریکایی تهران را برای دستیابی به توافق جدید و جامع درباره برنامه اتمی مشکی و منطقه‌ایش وادارد. دونالد ترامپ همواره برجام را بدترین توافق ممکن خوانده. از دید دولت وی از عیب‌های عمده برجام این بود که شامل تمام مسائل پیرامون ایران نیست و برای برخی تحریم‌ها مهلت کوتاهی در نظر گرفته. دیپلماسی کنونی آمریکا بر این گزاره استوار است که فشار حداکثری و تشدید تحریم‌ها مؤثر بوده، زیرا بخش بزرگی از منابع مالی ایران را قطع کرده و ایران را ناچار به تجدید نظر در مواضع خود می‌کند. تهران بارها گفته پیش از لغو تحریم‌ها مذاکره نمی‌کند. نیکولای کاژانوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، می‌گوید روسیه نگرانی‌های آمریکا را درک می‌کند، اما روی کرده واشنگتن را نمی‌پذیرد.
از دید مسکو برخورد دولت دونالد ترامپ با امور هسته‌ای سهل‌انگارانه است و این در حالی است که کرملین امور هسته‌ای را ضامن ثبات بین‌المللی می‌داند. روسیه چشم بسته از ایران حمایت نمی‌کند. برعکس، نگرانی‌های فراوانی درباره همان مسائلی دارد که مورد دغدغه آمریکاست. و اگر تنش‌های مسکو و واشنگتن بدین شدت نبود، بعید نیست روسیه در قبال ایران با آمریکا همسو می‌شد. همزمان کرملین صادقانه درک نمی‌کند چرا آمریکا توافق هسته‌ای با ایران را برهم زد و مهمتر از همه راه حل پیشنهادی آمریکا چیست. از دید روسیه برجام مسئله هسته‌ای ایران را حل می‌کرد، در حالی که اکنون نگرانی‌ها درباره برنامه اتمی ایران مانند سال‌های پیش از برجام شدت یافته.
در بخش دیگر از اظهارات خود، میخائیل اولیانوف، سفیر روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، کسانی که به استناد آخرین گزارش آژانس ایران را به پنهانکاری متهم می‌کنند، به جنگ روانی علیه تهران متهم کرد و در توییتر نوشت: در هیچ کشوری به اندازه ایران راستی آزمایی انجام نمی شود. ایران پذیرای صدها بازرسی بوده که ده ها مورد از آن مطابق پروتکل الحاقی است و هرگز مانع آن نشده به جز یک مورد که موضوع ریزنی های بیشتر است. آژانس در آخرین گزارش خود نسبت به ادامه ممانعات ایران از بازرسی برخی تأسیسات که ممکن است در گذشته در انجام فعالیت‌های مرتبط به تولید سلاح هسته‌ای صورت گرفته بود، ابراز نگرانی جدی کرده. در این گزارش همچنین آمده که ذخیره اورانیوم غنی شده ایران تقریباً به 8 برابر میزان تعیین شده در برجام رسیده. ولادیمیر ارلوف، کارشناس مسائل بین‌الملل، می‌گوید روسیه از تشدید تنش پیرامون ایران بسیار ناخشنود است.
اگر تهران قبول می‌کرد مذاکره با واشنگتن را آغاز کند، روسیه از این تحول استقبال می‌کرد، زیرا برجام از میان رفته و وادار کردن آمریکا به بازبینی سیاستش امکان پذیر نیست. متاسفانه به نظر نمی‌رسد تهران وارد چنین مذاکره‌ای شود و روسیه نمی‌تواند به حفظ برجام کمک کند و نمی‌تواند علناً شکست این توافق را بپذیرد. ابراز نگرانی خواهیم کرد و خواهان مصالحه خواهیم بود، اما فراهم کردن شرایط این مصالحه در توان ما نیست. وضعیت بسیار دشوار است و به نظر نمی‌رسد این بحران را حل مطلوبی داشته باشد.
در روزهای اخیر روسیه چندین بار نسبت به ادامه همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و حفظ برجام ابراز امیدواری کرده و دوشنبه چین نیز بر همین موضوع تأکید کرد. مسکو و پکن همچنین میگویند واشنگتن با خروج از برجام نمیتواند از مکانیزم ماشه برای احیای تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران استفاده کند و به گفته آنها راه دیگری برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی که پاییز امسال به پایان میرسد وجود ندارد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
از همراهیتون با این بخش خبری سپاسگزارم. بخش بعدی مجله شبانگاهی است، راس ساعت 10 شب به وقت ایران.
موسیقی.